اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 27 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت طالبان تایید میکند که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد در ویدیویی که رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز یکشنبه منتشر کرد، جزئیات داده است که محترم فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت شده که به کابل سفر کند تا مردم پاکستان را از نیت و اراده مردم افغانستان و امارت اسلامی آگاه کند تا برخی از تبلیغات و پروپاگندهایی که صورت میگیرد از هان عامه را در آن کشور یعنی پاکستان خراب نکند. آقای مجاهد افزوده است که حکومت طالبان میخواهد که از تبلیغات جلوگیری کند و واقعیت‌های موجود را با مردم پاکستان شریک سازد. با گفته وی در این راستا مولانا فضل الرحمن میتواند نقش خوبی را ایفا کند. آقای مجاهد افزوده بود که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. پیش از این حزب جمعیت علمای اسلام در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس گفته بود که سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد پیام خصوصی حکومت طالبان را به مولانا فضل الرحمن رسانده است. جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که حکومت طالبان از سازماندهندگان حملات هراس افغانی در پاکستان حمایت می کند. وی به روز شنبه در یک نشست خبری گفت آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت امور خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپرده اند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفته اند که دیگر برایشان قابل تحمل نیست. او در مورد عواقب بد این حمایت هشدار نیز داده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات وزیر موقت اطلاعات بلوچستان واکنش نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از حمله در دیره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان ندارد. حکومت ژاپن گفته است که در همکاری با سازمان جهانی صحت برای تقویت ظرفیت پاسخگویی افغانستان به بیماری‌های عفونی 6.9 میلیون دلار کمک فراهم می‌کند. سازمان جهانی صحت دیروز 17 ماه دسامبر گفت حکومت ژاپن این مقدار بودجه را از طریق اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جیکا در هماهنگی با سازمان جهانی صحت در شفاخانه های انتونی افغانستان هزینه خواهد کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی سازمان جهانی صحت به نشر رسیده آمده است که هدف این ابتکار فراهم آوری خدمات مراقبت های صحی ثانوی و ثالث و بیماران مبتلا به امراض عفونی، حمایت از لابراتوارها برای تشخیص دقیق امراض ساری و حصول اطمینان از ظرفیت کامل کارایی شفاخانه امراض ساری ژاپن افغان و شفاخانه ملی امراض انتونی در کابل است. انتظار می رود از این پروژه بیش از 76,000 نفر در سرتاسر افغانستان سود برند. تاکایوشی کرومیا سفیر ژاپن برای افغانستان گفته است که کشورش برای کاهش بیشتر تأثیرات منفی برخی از بیماری ها از پیشرفت ها در این زمینه حمایت می کند. مشروع خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا در مورد چگونگی دستیابی گروه تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های پیشرفته برای انجام حملات در این کشور تحقیق کند. عثمان جدون نماینده دائمی پاکستان در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی‌های خود را در مورد قاچاق غیرقانونی افراد و سوء استفاده از سلاح‌های سبک و کوچک ابراز کرد و این مدعی شد که گروه های دهشت افغان همچون تحریک طالبان پاکستان از قاچاق اسلحه برای تجهیز شبه نظامیانشان سود میبرند. نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد گفت تروریستان و جنایتکاران این سلاح های پیشرفته را نمی سازند، بلکه آنها را از راه های غیر قانونی و عناصر به دست می آورند که هدفشان بی ثبات ساختن مناطق و کشورهای خاص است. جدون گفته است که پاکستان از نزدیک با جامعه بین المللی کار خواهد کرد تا در این عملیات منبع حمایت و کمک مالی طرف‌های درگیر آشکار شود. سازمان بین المللی پلیس جنایی یا انترپول نیز با تازگی با نشر گزارش از کشف مسیرهای در پاکستان خبر داده است که برای قاچاق سلاح از افغانستان به پاکستان استفاده می‌شد. تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می‌گوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل مهاجرین و روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شد. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که این کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود. با گفته IOM مهاجرین اکثرا تلاش می‌کنند که از لیبیا با عبور از مسیر مدیترانه خود را به اروپا برسانند. بر اساس ارقام سازمان بین المللی مهاجرت بیش از 2250 تن در جریان سفر در این مسیر امسال جان دادند. نتانیاهو از مذاکرات تازه برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی خبر داد. پس از ملاقات رئیس استخبارات اسرائیل با صدر اعظم قطر برای دستیابی به توافق تازه برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی از نزد گروه حماس، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت: به نظر می‌رسد که مذاکرات تازه برای بازگرداندن گروگان‌ها در حال انجام است. با گفته یک منبع آگاه، دیوید بارنیا، رئیس استخبارات اسرائیل یا موساد، ناوقت روز جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در اروپا دیدار کرده و روی آتش بس احتمالی جدید در غزه و تبادله گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی صحبت کردند. نتانیاهو 16 دسامبر در یک کنفرانس خبری تنش غزه را یک جنگ وجودی خواند که با وجود فشارها و هزینه‌ها باید تا پیروزی ادامه یابد و گفت که این سرزمین غیر نظامی خواهد شد و تحت کنترل امنیتی اسرائیل در خواهد آمد. نتانیاهو از صحبت در مورد این ملاقات طفره رفت، اما افزود که درخواست‌های برای آتش بس و عقب نشینی نیروها از غزه را دریافت کرده اما قبول نخواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل گفت حمله اسرائیل بر غزه و دستیابی توافق آتش بس موقت در ماه نوامبر کمک کرده است. وزیر دفاع آلمان میگوید اروپا باید توان نظامی خود را در مقابل تهدیدات جدید تقویت کند. وزیر دفاع آلمان گفت تمرکز ایالات متحده ممکن در دهه آینده به سمت منطقه هند اقیانوس آرام معطوف شود و به گفته وی اروپا باید در مقابل تهدیدات نظامی جدید توانایی های امنیتی و دفاعی خود را افزایش دهد. بوریس پیستوریوس روز شنبه 16 دسامبر در مصاحبه با روزنامه آلمانی ولتم زونتاک گفت روسیه تولید تسلیحات خود را به میزان چشمگیر افزایش داده است تا روند تهاجمیش را به اوکراین حفظ کند و افزود که روسیه در این حال کشورهای حوزه بالتیک، جورجیا و مولداوی را نیز تهدید می کند. وزیر دفاع آلمان با اشاره به این که می خواهد در سال آینده به پولند سفر کند گفت ما باید بتوانیم بر اساس طرح‌های دفاعی ناتو راه چگونگی استقرار موضعمان در جناح شرقی را پیدا کنیم. در همین حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار با صدر اعظم سلواکیا هشدار داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از اوکراین به کشورهای دیگر حمله خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از سرنگونی 14 درون تهاجمی حوثی‌ها در بحیره سرخ خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده است که یک کشتی جنگی آمریکایی 16 دسامبر 14 تیاره بدون سرنشین حوثی‌های یمن را در بحیره احمر سرنگون کرد. سنتکام در بیانیه در شبکه اکس نگاشته است که کشتی جنگی کارنی مجهز با میزایل‌های رهبری شده آرلی بورگ که در بحیره سرخ فعالیت می‌کند با موفقیت 14 درون را که از مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن پرتاب شده بودند سرنگون کرد. بر اساس این بیانیه این درون‌ها بدون وارد شدن هیچ گونه خسارت به کشتی‌های حاضر در آب‌های منطقه سرنگون شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس حملات میزایلی و درون خود علیه کشتی‌های در حال عبور از بحیره احمر را افزایش دادند. حوثی‌ها که کنترل بخش زیادی از یمن را در دست دارند تهدید کردند که تا زمان توقف عملیات اسرائیل علیه حماس و حملات خود علیه کشتی‌های که عازم بنادر اسرائیل می‌شوند ادامه خواهند داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. در حالی که اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، یک مقام پیشین سفارت افغانستان در ایران به صدای آمریکا گفت که طالبان پس از کسب اطلاعات درباره نظامیان پیشین افغان مقیم ایران، آنان را در مرز دستگیر می کند. سحر عظیمی با برخی از این نظامیان پیشین پناهجو در ایران صحبت کرده و مطلب تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
من یک نظامی فروخته شده هستم، فعلا مهاجر در کشور ایران، البته نظامی حکومت جمهوریت.
این بخش از صحبت های یکی از افسران سابق نیروهای امنیتی افغانستان است که برای مسئولیتش برایش نامه مستعار احمد را انتخاب کرده ایم. و این میگوید برایش زندگی در ایران پس از سالها خدمت به عنوان پاسدار امنیت مردم در افغانستان بسیار گران تمام می شود. او افسر نظامی با سالها تحصیل و آموزش های ویژه نظامی، حالا با عنوان کارگر ساختمانی کار می کند و از کم لطفی مقام های ایرانی گله دارد.
با عنوان یک نظامی مجری با آموزش دیده، مهاجرت در ایران بسیار سخت است. ایران تنها کشوری هست که کمترین حقوق مهاجرین را رعایت نمی کند و باورمند به ارزش های انسانی و دموکراسی و حقوق بشر و مدنیت نیست.
احمد پس از روی کار آمدن طالبان برای حفظ جانش به ایران پناه برد. احمد و هزاران سرباز و افسر پیشین نظام جمهوریت پس از تصمیم اخیر حکومت ایران برای اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی در خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارد.
حتی ما گزارشی بسیار واضح را داشتیم که از طرف سفارت طالبان در ایران نظامی افغانستانی آمار گرفته شده بودند و توسط پلیس مربوط به خود طالب در مرز ایران افغانستان دستگیر می شدند و به کابل و ولایت های شمال و شمال شرق اینا انتقال می یافتند. خب این خودش یک تهدید است، خودش نگرانی است.
جنرال فرید احمدی که در زمان جمهوریت با افسران ویژه به شکل مستقیم کار میکرد، میگوید در مواردی مقامات ایرانی با تثبیت هویت نظامیان پیشین آنان را به طالبان تحویل میدهند.
نظامیان پیشین و خانواده هایشان امنیت خود از دست میدن و تحت شکنجه انتقام جویانه طالبان قرار میگیرند. دوم، فقدان کار با فقر جانکای اقتصادی خانواده هایشان روبرو میشن. سیوم، احتمال پیوستنشان به گروه های افراطی و جنگ های منطقه‌ای و نیابتی مانند اوکراین و خاورمیانه افزایش یافته و ایران از این مجبوریت نظامیان پیشین سوء استفاده وافر میکنه.
احمد میگوید با گذشته نظامیش در صورت برگشت به افغانستان روزهای خوبی در انتظار وی نخواهد بود.
اکنون هزاران نظامی بازگشته از ایران و افغانستان زیر شکنجه این گروه در زندانه های طالبان به سر میبرد. اگر من از ایران اخراج شوم بدون تردید کشته میشوم.
با توجه به صدور اعلامیه ها و درخواست های مراجع معتبر در رابطه با آزار، شکنجه و قتل نظامیان پیشین تحت سلطه طالبان، این گروه همواره با اشاره به عفو عمومی هر گونه برخورد سو را با نظامیان پیشین رد کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و حکومت طالبان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان را برای سفر به کابل دعوت کرده است. تأثیر سفر مولانا فضل الرحمن بر روابط میان طالبان و اسلام آباد و نفوذ این رهبر جماعت علمای پاکستان را بر گروه طالبان، قدیر مشرف با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در اینستیتوت سیاسی جهانی بس کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
نخست میخوایم دیدگاه شما را در خصوص این سفر و دعوت طالبان بدانم. فکر میکنین چرا طالبان از فضل الرحمن دعوت کرده؟
از شما بخیر. ببینید، باید در مجموعه تاریخی روابط پاکستان با افغانستان و برخورد سیاسیون افغان و رهبران افغان با پاکستان ببینیم. از طرف پاکستان ببینیم، در همین هفته که آقای فضل الرحمن به کابل میاد، وقتی است که اعضای کابینه آقای کاکپر با زبان بسیار تند با طالبان صحبت میکنند. رئیس ارتش پاکستان به واشنگتن آمد و گویا یکی از بس موضوعش بس شکایت از افغانستان و ناامنیای که طالبا به نوع به منافع ملی پاکستان درست کردن. از طرف پاکستانی ها همیشه دو طرفه بوده، بس با تی تی پی هم همچنان است. آنها از یک طرف زبان تند استفاده میکنن، از طرف دیگه کسر میفرستن که بیاید با دروازه گفتگو رو بسته نکنن. از طرف افغانستان هم متاسفانه ما اگه ببینیم همیشه همین پالیسی بوده. پالیسی در زمان جمهوریت هم بود که پاکستانی ها شب مرزهای افغانستان بمبارد میکردن، صبح رئیس جمهور افغانستان زبان تون صحبت میکرد، باز فردایش پس مثلا سیاسیون افغانستان با سفیر پاکستان میبیدن. اگر در همین موضوع پزرمان هم ببینیم، من فکر میکنم جدا از این که هر دو طرف به نوع میخواین از یک دستاورد داشته باشن، هم طالبا گویا نشان بدن که خب درست است که دولت پاکستان، ارتش پاکستان با ما سیاسی برخورد میکنه، ولی ببینین رهبر مذهبی پاکستان که با نفوس است، با ما هست، هنوز در کنار ماست. فراموش نکنه که فضل‌الرحمان رئیس پدرخوانده طالبا معرفی مشهور هست و طالبا
به اعترام زیادی به اون داره. بله، فکر میکنین فضل‌الرحمن بتانه با استفاده از نفوذی را که بر طالبان داره این گروه را برای اقدامات جدیتر علیه تحریک طالبان پاکستانی ترغیب بکنه با توجه به صحبتی که شما گفتن؟
بله، ببینیم، من فکر میکنم که آمدن آقای فضل‌الرحمن بیشتر یک مسائل انتخاباتی برای خودش است. فراموش نکنیم آقای فضل‌الرحمن در کنار عزی که یک رهبر علمای پاکستان است و گویا نفوذ مذهبی داره، فراموش نکنیم که در سال 2020 گروه حزب پی دی ام یا به حساب مو حزب دموکراتیک حرکت دموکراتیک پاکستان ایجاد کرد که گویا آقای عمران خان سرنگون کرد و گویا دولتی که بعدو بعضی آمد آقای شریف از حزب از او بود، نماینده از او بود. در ماه فوریه و مارچ بعدی در انتخابات از در پاکستان و گویا فضل‌الرحمن هم رئیس همو حزب یک دستاورد میخواه داشته باشد، چون که به دلیل از این که آقای عمران خان در زندان است نمیتونه در انتخابات باشه و گویا میخواه به نوی نشان بده که من کسی هستم که نماینده مسلمان ها هستم و میرم در افغانستان. جدا از این که در سیاست امنیتی پاکستان ایجاب میکنه که دروازه گفتگوها را باز بکنه، این یک بحث سیاسی و انتخاباتی هم هست به خود شخص آقای فضل‌الرحمن.
آقای یقین، فکر میکنین سفر رهبر جماعت علمای اسلام به کابل با تاییدی مقامات نظامی پاکستان صورت گرفته باشه؟
آقای فضل‌الرحمن اگر در گذشتش ببینیم، درست است که گفتم یک سیاست خود داره، ولی در اخیر روز منافع ملی پاکستان برایش اساسی هست. فراموش نکنیم کسی بود که همیشه از طالبان افغانستان حمایت کرد و در این حال زبان تند در مقابل تحریک طالبای پاکستانی داشت. به دلیل از اینکه خب هر دویشان گویا در یک منطقه هستن و گویا بحث سیاسی و انتخاباتی هم هست. در اخیر روز آقای فضل‌الرحمن یک شخص سیاسی هست و با نفوذی هست و تحریک طالبا هم بوره، همیشه اقدامات انجام دادن، طور حمله کردن سر از او، به دلیل از او که باور دارن که روابط بسیار نزدیک با ارتش پاکستان داره و در این شکی هم نیست، من فکر میکنم.
بله آقای خیم، یک سوال آخر بسیار کوتاه که بر ما پاسخ بتین. فکر میکنین که با این سفر حکومت طالبان چقدر زیاد به گفته های آقای فضل‌الرحمن و اسلام آباد گوش خواهد داد و روابط خود با تی تی پی و سایر گروه هایی که به نحوی از اونها از اونها در کنارشان است و از اونها کدام مشکل را متوجه حکومت طالبان تا هنوز نشده، این را به هزینه از این رابطه ارتباط خواهد داد و به این هزینه این را معادله خواهد کرد؟
اول من فکر میکنم ببینید نشست ها همه بسیار کوتاه در مورد حمایت هم دیگر است و بیشتر به سر مسائل دراز مدت. دوم مسئله عزیز که طالبای افغانستان باوری ندارن که تی تی پی در آینده چی خواهد شد. اونا هم انتظار بکشن گویا تا ماه فوریه و مارچ که ببینن دولت جدیدی که سر قدرت بیایه چی پالیسی داره. فراموش نکنیم که در دو سال گذشته دولت پاکستان هم از عمران خان که ببینیم که علاقه داشت با تی تی پی کنار بیایه، آقای مشرف خیلی معلوم نبود چی پالیسی داره. خب حالا آقای کاکر بسیار واضح در تاکتیکی هست. من فکر میکنم طالبا هم به نوع صبر میکنن تا ببینن که انتخابات در پاکستان به کدام سمت میره.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. قرار است به زودی فیلم در فرانسه روی پرده سینما برود که نقش مرکزی آن را یک جوان پناهنده افغانستان ایفا می کند. این فیلم برگرفته شده از یک رمانی است که سختی های زندگی یک ترجمان افغان را پس از ورود به فرانسه روایت کرده است. جلال میرزاد از فرانسه در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
تریلر یکی از فیلم های بلند فرانسه. نوید الهام یک جوان پناهنده افغانستان در فرانسه نقش مرکزی در این فیلم دارد. داستان فیلم درباره سختی های زندگی دنیای پناهجویی جوان پرداخته که پس از سختی ها با زن بزرگسال و سرمایه دار آشنا می شود. سرانجام در خانه او زندگی می کند، اما باز هم با دشواری های تازه روبرو می شود.
بازی کردن در فیلم فرانسوی واقعا سخت بود، چون زبان من نبود، من تازه وارد خاک فرانسه شده بودم. زبان یاد گرفتن و داخل جامعه شدن واقعا سخت است و زمان میبره. با پشت و کار، با انگیزه، با دلایلی خوبی که داشتم، من تونستم این نقش پیش ببرم.
اما چگونه نوید در این فیلم نقش بازی کرد؟ پس از اعلام نقش و جستجوی کارگردان، در میان ده ها تن شانس نوید الهام یاری می کند. شانسی که اکنون سرنوشت ناروشن او را به سرنوشت هدفمند رقم می زند.
فیلم بسیار عالی بود، تجربه بسیار خوب بود برای من. برای من فیلم راه را نشان داد، راه زندگی من را نشان داد که من می خواهم از زندگی واقعا چی می خواهم.
نوید الهام در سن 15 سالگی افغانستان را یک و تنها ترک کرده. پس از گذشتن از راه‌های دشوار مهاجرت، 4.5 سال در اتریش زندگی می کند و در سال 2020 میلادی برای زندگی بهتر وارد فرانسه می شود. نوید اکنون 23 سال است و در مکتب سینما و تئاتر در پاریس آموزش می بیند.
آرزوی بلند من است که بتونم یک روز یا به عنوان کارگردان یا به عنوان بازیگر بتونم در کشور خودم یک فیلم بسازیم یا یک فیلم منتشر کنیم، یک نقش ایفا کنم در کشور خودم، چون او مزه و شیرین خود داره که در هیچ کشور دیگه نمیتونه پیدا کنه.
کارگردان فیلم میگوید که ساختن این فیلم 6 ماه را در بر گرفت و نقش نوید الهام درخشان است.
قرار است فیلم ما در 20 دسامبر 2023 به نمایش گذاشته شود. مصرف فیلم نسبت به فیلم‌های دیگر فرانسه اندک است. ما 2 میلیون یورو در این فیلم هزینه کرده ایم، در حالی که فیلم‌های دیگر در فرانسه 4 یا 5 میلیون یورو مصرف دارند. اما توقع داریم درآمد بیشتر داشته باشیم.
فیلم ما فرانس اموا یا فرانسه من از همین رمان گرفته شده. رمانی که کارگردان فیلم نویسنده آن است. در این رمان زندگی پناهجوی پسر جوان به نام محمد روایت شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت به جنگ تا ختم آن در برابر حماس ادامه می دهد. اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از ملاقات رئیس استخبارات اسرائیل با صدر اعظم قطر جهت دستیابی به توافق جدید برای آزادی گروگان های اسرائیلی از نزد گروه حماس منتشر شده است. صدر اعظم اسرائیل بر مذاکرات جدید برای آزادی گروگان های اسرائیلی تاکید نموده است. ژیلا نوری در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
بیشتر از 3000 نفر در اعتراضات در جاکارتا پایتخت اندونزیا با انتقال بیرق‌های اندونزیا و فلسطین، اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند. این افراد در برابر سفارت آمریکا که اطراف آن محافظین زیاد موجود بود با اعتراضات پرداختند. یک تن از معترضین ادعا میکند که تهاجمات اسرائیل در مقایلت با حقوق بشر است.
این نگرانی برای خانواده ما در فلسطین است، به خاطر که وضعیت بشری یک مسئله جهانی است و ما باید از هم دیگر مراقبت کنیم. تا کنون به جز فلسطین در هیچ جای دنیا مستعمره وجود ندارد و ما باید در برابر آن مبارزه کنیم، به خاطر که مغایر حقوق بشر است.
پس از یک سلسله گلوله‌باری های اخیر به شمول 3 تن از گروگان های نیمه برهنه که بیرق سفید را تکان می‌دادند و همچنان ادامه تهاجمات بر غزه روز یک شنبه، نحوه حملات ده هفته‌ای اسرائیل در جنگ زیر سوال برده شده است. صدراعظم اسرائیل در اظهار تازه گفته است که با جنگ لا ختم آن در برابر حماس ادامه خواهد داد.
ما به اهداف خود برای از بین بردن حماس می رسیم و گروگان‌های خود را آزاد می سازیم و با تعهد خود که غزه بار دیگر مرکز دهشت افغانی بر علیه اسرائیل نباشد عمل می کنیم. ما تا آخر می جنگیم تا زمانی که زندگی ما در اسرائیل در امن باشد.
این در حال است که روزشنبه شمار از معترضین در منطقه کریای تلبی با برافراشتن خیمه ها از حکومت اسرائیل خواهان پیشنهاد در میز مذاکره برای آزادی مسئول گروگان ها از قید ملیشه های حماس شدند. یکی از معترضین از اقدامات امریکا اظهار خرسندی کرد اما گفت که اسرائیل باید تصمیم بگیرد.
هفته گذشته با رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کردیم و از او و حکومت امریکا از هر آنچه که تاکنون انجام دادند سپاسگزاری کردیم، اما در نهایت ما نیاز داریم که حکومت ما یک پیشنهاد در میز مذاکره داشته باشد و همه را به اسرائیل برگرداند.
از سوی دیگر بمبارد اسرائیل بر غزه صبح یکشنبه ادامه یافت و تصاویر بلند شدن دود از مناطق دیده می شود. از 4 روز بعد این سو ارتباطات در غزه قطع مانده است و اولین بار در مدت جنگ است که همچو اتفاق می افتد. گروه های امداد می گویند این وضعیت تلاش های نجات را پیچیده ساخته است و نظارت بر رقم تلفات افراد ملکی در جنگ را دشوار می سازد. این هفته قرار است وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل سفر کند و اسرائیل ممکن بار دیگر با فشارهای تازه برای کاهش اندازه عملیات روبرو شود. واشنگتن با وجودی که حمایت نظامی و دیپلماتیک از اسرائیل دارد، مان هم در برابر تلفات ملکی و بجا شدن 1.9 میلیون فلسطینی که حدود 85% جمعیت غزه می شود اظهار نگرانی نموده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در 50مین سالگرد این اتحادیه اجلاس ویژه را برگزار کردند. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش میکنم.
در اجلاس رهبران ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا که در خلال تنش‌های در حال افزایش روی آب‌های منطقه با چین برگزار شده است، در مورد اتخاذ دیدگاه مشترک روی همکاری‌های امنیتی تاکید دارد و صورت گرفت. روابط ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به صورت وسیع متکی به کمک‌های ژاپن به کشورهای در حال انکشاف بود که بخش از آن به خاطر روابط کشیده و تلخ طویل المدت مرتبط به اقدامات ژاپن در زمان جنگ بود. با این حال در خلال اقدامات جسورانه چین در آب‌های جنوب آن کشور در سال‌های اخیر، روابط کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر روی مسائل امنیتی متمرکز شده است. این در حالی است که رویکرد صلح طلبانه ژاپن پس از جنگ و تلاش‌های اعتمادسازی آن منجر به تشویق روابط دوستانه‌تر شده است. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در بیانیه افتتاحیه اجلاس روز یکشنبه گفت نظام بین المللی آزاد و باز که متکی به حاکمیت قانون است با تهدید جدی مواجه است. او افزود
برای ایجاد یک جهان صلح‌آمیز و باثبات، جایی که همه بتوانند با وقار زندگی کنند با یک آینده مرفه و پایدار، ژاپن علاقمند است بیشتر از همیشه با مردم کشورهای جنوب آسیا از نزدیک کار کند.
صدر اعظم ژاپن در جریان صحبت‌هایش شنبه شب در یک مهمانخانه دولتی در توکیو موضوع تقویت روابط میان ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب آسیا در زمینه امنیتی را مطرح کرد. او همچنان تقویت این روابط در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، تغییر اقلیم و تکنولوژی را پیشنهاد کرد. قرار است کیشیدا و یوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا که امسال ریاست اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب آسیا را به دوش دارد، پس از چند نشست به روز یکشنبه دیدگاه مشترک خود در این زمینه ها را اعلان کنند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های